واکنشش و عکس العملش این نیستش که خب ما اقتصاد دیجیتال رو تعطیل کنیم. اقتصاد پیشگیرانه داره استراتژی های واکنشی داره. بعد عنوان میکنه آمار 2021 رو میده، میگه 44% شرکت ها و مؤسسات در سطح دنیا که در این بستر دارن کار میکنن اومدن خودشون رو با استراتژی های پیشگیرانه مجهز کردن که آسیب ها رو از قبل کم کنن.
درست.
حالا من دلیل دارم که اینا رو مطرح میکنم. 32% یه آسیب های دیدن در این عرصه، حالا هک شدن، وارد محتواشون شدن، از لحاظ جرم اقتصادی و ضربه های سنگینی خوردن، اما در نهایت وکلان با وجود همه آسیب ها رد نکرده این که نمیتونیم از این حوزه فاصله بگیریم. عرصه اقتصاد دنیاست. من میخوام برای کشور خودمون بگم وقتی ما در عرصه دنیا داریم حوزه رو میبینیم و ما تلاشمون این هستش که به عنوان یک کشور با تمدن بسیار گسترده، توانایی ها و قابلیت ها و تکثری که در عرصه تولید محتوا داریم و میتونیم داشته باشیم، بر این بسته باید با نگاه هجوم، یعنی با یه استراتژی هجمه وارد بشیم، نه استراتژی که بخوایم دافعه داشته باشه و برعکس یه فلش بکی بزنیم و این فضا رو کامل ببندیم. نگاهی که برای طرح حالا ابتدای سیانتی که داشتن یه نگاه این بود که این پاک کردن صورت مسئله و خدمت شما عرض کنن ندیدن واقعیت هاست. ما اگر میخوایم که صادر کنیم توانایی ها نقاط قوتمون رو، گونه دیگری باید وارد این عرصه بشیم. در این که نیازمند چارچوب و قوانین هستیم مثلا شکی نداریم، استاندارد لازمه، کما اینکه همه دنیا وارد میشه، اما یه سری اصول رو حالا در جزئیات که وارد بشیم من مستاقی عرض میکنم و محور به محور که هر کجا دنیا چه کشورهای مختلف چه عکس العملی داشتن چقدر خوبه ما از اینها الگو بگیریم. من در وهله اول در آغاز سخنم اینه خوبه که ما از کشورهایی که تجارب مختلفی داشتن در ارتباط با پلتفرم ها و پیام رسان ها و بستر گوناگون رسانه های اجتماعی استفاده کنیم و نحوه عمل کردی هم که این رسانه ها در قبال این درخواست ها داشتن رو ببینیم. و بعد اون وقت برای خودمون یک الگوی قابل اجرا با نظر زینفان، یعنی با نظر مردم، شبکه‌های اقتصادی که تو این فضا پویا دارن عمل میکنن و اینکه لطمه‌ای بهشون وارد نشه، اما با یک درایت تمام 360 درجه و کامل همه ابعاد رو بسنجیم وارد بشیم
انشالله. خب من تا اینجا استفاده که از مباحث کردم ناظر به این هستش که بالاخره در حوزه مقررات گذاری ما نیاز داریم، اما یه نکته یادی تو انتظاری هروی مطرح کردن، بحث تغییر دولت به نظر من مؤلفه مهمی است. یعنی در این فضا آن چیزی که طبیعتاً باعث شده شاید این مقررات گذاری به این صورت اتفاق بیفته اینی که یک مطالباتی وجود داره در عرصه نحوه بالاخره استفاده از پلتفرم های خارجی خصوصاً، و این میخواست یک جای حل بشه. وقتی یک موضوع به قانون تبدیل میشه، مثلا طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات، اگر که بالاخره حاکمیت به این جمع‌بندی برسه که الان این قانون رو قانون فرض کن از زمانی که قانون بشه، هنوز که قانون نشد، الان در تاریخ 6 مرداد ما نمایندگان حق تصمیم گیری خودشونو به یک کمیسیون تفویض کردن، این اتفاقی که الان افتاده، اما اگر قانون بشه و اجرایی نشه خودش میشه یک شکست بزرگتر برای حاکمیت. یعنی ما یک قانون تصویب میکنیم که خودمون میپذیریم اجرا نشود، این میشه شکست بزرگتر. اگر که اصرار داشته باشیم روی اجراش به این نحو، به این نحوی که الان هست، اگر ما بیاییم مثلا گوگل و اینستاگرام و اینها رو استثناء بکنیم، بالاخره چه تفاوتی از بین اونها و بقیه؟ ما در یک طرح گفتیم آقا همه بیان طبق ماده 11 بیان مجوز بگیرن، و کجا مرجع تشخیصی که کدوم مثلا فرض کنید پلتفرم ها مستثنا بشن؟ خب یعنی این یک بحث جدی است. بنابراین خود این باز میشه یه مسئله که اگر ما بخوایم به شکل واقعی این رو اجرا بکنیم ممکنه کسب و کارها لطمه بخورن. من تصور میکنم یک راهکار دیگری که میشود پیشنهاد داد، حالا بعد از این عرضه بنده خدمت آقای دکتر کیانخواه خواهیم بود که ایشون هم پیشنهاد خودشون راهکار خودشون رو بگن، اما به نظر میاد یک راهکار اینی که فارغ از اون مجلس در شورای عالی فضای مجازی یک تمرینی بشه. به این معنا که ببین دولت دو تا انتظار شد از دولت میره که میتواند کمک بکنه به تسهیل و اجرای این طرح در زمان دیگری. یکی این که آقای دکتر نصرالله اشاره کردن بعضی از الان عمده این پلتفرم آمریکایی هست، اما بنده اطلاع دارم در کشورهای دیگه، در چین، در روسیه، حتی در کشورهای دیگه، حتی یکی از دوستان یکی از کشورهای دیگه که اصلا توی برنامه ها بهش اشاره نشد اسمی برد، الان یادم نیست کدوم کشور، زمانی که تلگرام میخواست فیلتر بشه میگفت آقا فلان کشور اعلام آمادگی کرده، یه پیام رسان داره، حاضر بیاد با ایران کار بکنه. و ما به اتفاق این فردی که این پیشنهاد رو میداد آقای رسولوف بود، رئیس اتحادیه بالاخره تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه، یعنی اطلاع داشت نسبت به این موضوع، میگفت این ظرفیت هست که اینها بیان در داخل و ما بررسی کردیم قدرت رقابت داره. یعنی یه بحث مذاکره است، دولت میتونه در این عرصه مذاکره کننده باشه، پلتفرم های خارجی دیگری که حساسیت ما نداریم توش مجوز بدیم و کار بکنن و برندسازی بکنن و کار بکنن. یه راه حل اینه، چون الان ما ممنوعیتی که مجوز دادن که نداریم، همین الان پیام رسانه‌های داخلی دارن مجوز میگیرن، خارجیان بیان طبق مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی میتونن مجوز بگیرن. ما این بستر رو با قدرت ببریم جلو، یعنی سعی بکنیم مشابه خارجی که حاکمیت ما رو میپذیرد، نمایندگی میزند، تمام موارد ما میپذیرد، در عمل اتفاق بیفته. این یک. دو، تلاش بکنیم در مورد داخل اون خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات رو گسترش بدیم، پلتفرم هایی که مورد نیاز مردم هستن رو تقویت به معنای واقعی بکنیم و اینا برن زیر بار. اگر مثلا زیر بار نرفته باشن مثل تلگرام میشه، تلگرام وقتی فیلتر شد پیام رسان داخلی زیر بار نرفته بودن، کم آوردن. مردم تجربه اول مواجهشون با پیام رسان داخلی تجربه شد که تجربه خوبی نبود و فرد حس خوبی از پیام رسان داخلی بهش دست نداد، به خاطر اینکه مثلا امروز پیام رو میفرستاد فردا به دست طرف مقابل میرسید. این یه نمونش بود، واقعیتی من خودم دیدم. یا مثلا فایل میفرستاد، فایل حجمش کفاف نمیداد، پیام رسان این بستر رو فراهم نکرده بود، یه تجربه بد در ذهن مردم شکل گرفت و پیام رسان داخلی در ذهن مردم به عنوان پیام رسان کارآمد مطرح نشد. ما باید قبل از این که وارد چون این مراحلی بشیم و اجرای این طرح‌ها، ابتدا زمینه‌های لازم رو به نظر فراهم کنیم. اگه یه همچین بستری، من تصورم اینه که در دولت جدید، در شورای عالی فضای مجازی، در مرکز ملی فضای مجازی شکل بگیره که بحث مذاکره به شکل جدی‌تر دنبال بشه و توسعه پلتفرم‌های داخلی و تجربه و زیر بار رفتن اونها به شکل جدی دنبال بشه، اون وقت ما میتونیم بر اساس یک مطالعه‌ای و رصدی به این برسیم که خب حالا ما در یک فضای یک ساله یا دو ساله یا سه ساله میتونیم از پلتفرم‌های خارجی، خصوصا پلتفرم‌های آمریکایی، مردم رو جدا بکنیم، چون اونها خیالشون راحته که توی این پلتفرم‌های مشابه همون امکانات رو دارن. ببینید بالاخره هم الان مخاطب در داخل، هم مصرف کننده، هم عرضه کننده، هم تبلیغ کننده، همه در داخلن، ولی چرا از یه پلتفرم خارجی استفاده میکنه؟ دلش اینه که اون پلتفرم داره یه ویژگی‌هایی بهشون میده، یه خدماتی میده. مردم ما که عاشق پلتفرم آمریکایی نیستن یا عاشق اینستاگرام نیستن. اگر ما رقابت پذیر بتونیم بکنیم، پلتفرم‌های داخلی یا پلتفرم خارجی مشابه رو مجوز بدیم، فرد احساس کنه نیاز من برطرف میشه، خودش کم کم رها می‌خواهد کرد. منتها باید این فضا به شکل طبیعی ایجاد بشه. یعنی یک میوه‌ای وقتی میرسه، وقتی از شما درخت میچینید قابل استفاده است، ولی اگه اون میوه نارس چیده بشه، این ممکنه باعث ایجاد مسئله بشه. ما باید کار به یه جایی برسونیم به اعتقاد بنده که واقعا به پختگی، به وضعیت مناسب و مطلوب برسیم و بعد بریم حالا وارد اجرای سازی این طرح بشیم. ببخشید من زیاد صحبت کردم، اگر اجازه بدن دوستان، خدمت آقای دکتر کیانخواه خواهیم بود، پژوهشگر فلسفه و حکمرانی سایبری، نظراتیشون رو هم خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت کارشناسان محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله تو این وضعیت کرونایی همه سلامت باشن و روز به روز
انشالله
اتفاق خوبی توی حوزه سلامت بیفته و از این شر این ویروس انشالله رها بشیم. خب من منتقد این طرح هستم و ولی یه نکته مهمی باید اینو اینجا حتما مطرح کنیم و بهش توجه داشته باشیم. ببینید کنید جریان نفت و اتفاقی که 100 سال پیش تو این کشور افتاد خب خاطر خیلی بدیه برای ما.
بله.
ما هنوز بعد بیش از 100 سال که استخراج کردیم، بالای 70 ساله که اون ما از شرکت ایران و انگلیس جدا شدیم و نفت ملی شد، حالا بعدش وابستگی رو کاری ندارم، هنوز که هنوز نتونستیم چه در صنایع پایین دستی چه بالا دستی نفت مستقل باشیم. و اصلا یه مشکل جدی اصلا ما حکمرانان ما دارن، چه حالا قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، دلشون نمیاد از این پول نفت جدا بشن. خب پول خیلی ساده ایه و راحت کسب درآمد میکنن. خب این مشکل جدی تو حوزه فضای سایبر هم هست. ببین ناکنید ما متاسفانه در حوزه سیاستگذاری به شدت شلخته عمل کردیم و تو این 10-15 سال گذشته اتفاقات خیلی مناسبی نیفتاده توی نظارت و قانونگذاری و قانونمند کردن فضای سایبر. یه نکته‌ای باید توجه بهش داشته باشیم. ببین ناکنید ما وقتی یک نهال یک ساله، دو ساله، سه ساله داریم، به راحتی این نهال رو میتونیم جابجا کنیم.
بله.
ولی وقتی که این نهال شد یک درخت گردوی تنومند، این نهال، این درخت رو دیگه نمیتونیم جابجا کنیم. اصلا این که ما بیایم بشینیم آخه گفتگو کنیم، اقنای مثلا فرض کنید خیلی دقیق باید انجام بدیم، اینا این کارا باید بشه در حوزه شناختی، در حوزه انگاره‌ای، در حوزه افکار عمومی ما باید خیلی کار کنیم، ولی این نکته رو باید در نظر بگیریم. ببینید کنید اگر ما می‌خواستیم کارو 12 سال گذشته کنیم، شبکه‌های اجتماعی به این شدت و گسترش نبود، انجام بدیم، با الان زمین تا آسمون فرق می‌کنه. ما دیتامون، این مسئله بیگ دیتا خیلی برای مردم واضح و روشن نشده. ما باید یک کار جدی رسانه‌ای، اونم در مثل مشابه دیپلماسی مردمی، دیپلماسی عمومی باید انجام بدیم، یعنی در کف جامعه، نه حالا از رسانه‌های رسمی هم باید این اتفاق صورت بگیره. مردم ما باید دقیقاً این مسئله آینده و فضای سایبر و نفوذش و این استعمار نو رو درک کنن. ببینید کنید یه مشکل جدی که وجود داره اینه که سیاستمدارای ما خودشون آلوده این فضا شدن و دلشون نمیاد این فضا رو کنترل کنن. الان از نماینده محترم مجلس شورای اسلامی توییتر رو بگیری، انگار دست و چشم و گوش و هیچی نداره. خب این چالش جدی برای مملکت. بنابراین بعدم باید بیایم سراغ مردم، بگیم مردم الناس علی دین ملوکه، میگه خب این اتفاقا رو چجوری درستش کنم. پس این مسئله خیلی جدیه، به سرعت جهادی یه کار جدی باید بکنیم. ببینید کنید ما هنوز بعد از 40 سال که حالا انقلاب رخ داده تو حوزه نفت، هنوز مشکل پایین دستی داریم تو حوزه نفت. بالا دستی که هیچی، ما الان کل پهنای خلیج فارس و دریای عمان رو ما باید پالایشگاه میساختیم و شروع میکردیم، چه نفت خام دیگران رو میگرفتیم چه مال خودمون رو پالایش میکردیم و صادر میکردیم. هنوز این اتفاق نیفتاده. هنوز دانش های این حوزه، دانش استخراج چای کهنه ما مشکل داریم. خب وقت حالا شما اینو مقیاسش رو بگید با فضای سایبر که دنبال اینه که رئیس جمهور گوگل رو چند سال آینده تو کشور مختلف مستقر کنه، و شما با این اتفاق میخواید چجوری کشور اداری کنید؟ ببینید چرا مسئله فضای سایبر برای ما مهمه؟ چون با هویت گیر خورده. نانو انقدر مهم نیست، بایو انقدر مهم نیست، مسئله فضای سایبر با هویت ملی و دینی آدم ها گیر خورده. یعنی ما 100 سال دیگه این آدم با این وضعیت اگه پیش بریم دیگه آدم های این شکلی نداریم. خب دیگه هویتی از ما باقی نمیمونه. ببینید کنید حالا من خیلی نمیخوام وارد اتفاقات صحنه‌های آسیب‌های اجتماعی بشم، همین جریانی که چه اون بحث غمکشی اصفهان، چه جریان سلاخی این حیوانات اهلی توی اینستاگرام میزنه، خب اینا فاجعه است. به فکر جدی برای اینو باید کرد. این نکته خیلی مهم که ما باید اقنای خیلی جدی بکنیم و اقنای چهره به چهره. و مردم ما همون کاری که حضرت امام کرد، فرمودن که مردم بیان، مردم رأی بدن، مردم حضور پیدا کنن در صحنه‌های مختلف اتفاقات بیفته. و روز به روزم سخت‌تر میشه. ببینید کنید خود ما همه زندگیمون، مثلا فرض کنید که حالا من الحمدلله نه، ولی توی تلگرامه، ما جدا شدن از این تلگرام سخته. هم به از لحاظ عاطفی روانی، هم به لحاظ دیتایی، هم به لحاظ روابطی. خب اینو باید سریع‌تر حلش کنیم. من مثلا با طرح چیه میگم که مجلس شورای اسلامی اصلا فاقد صلاحیت ورود به این مسئله است. این مسئله صلاحیتش با شورای عالی فضای مجازی، مثل اینکه شما میگید که ما آیا مجلس هر دخالتی رو میتونه تو صدا و سیما انجام بده، میگیم نه، صدا و سیما فرق میکنه وضعیتش. مسئله اصلی اینه که مجلس شورای اسلامی صلاحیت ورود به حوزه فضای سایبر رو به صورت کلان نداره، به صورت جز داره. این که مثلا فرض کن جرم انگاری کنه، این که الزامات بودجه‌ای و قانونی براش درست کنه. اما مسئله اصلی اینه که شورای عالی فضای مجازی 10 سال گذشته برای تصمیم گیری چابک و سیاست گذاری چابک شکل گرفته. یعنی قراره که مسئله رو ببینه، مبتنی بر مسئله امروز بیاد یک سیاستی رو وضع کنه، یک سیاستی رو تغییر بده. ببینید کنید، ذات مسائل فضای مجازی اکتشافیه. یعنی چی؟ یعنی مسئله 4 سال پیش من با مسئله الان من تو فضای مجازی فرق میکنه. من شما رو ارجاع میدم به قانون تجارت. قانون تجارت مصوب 2011 هنوز تو کشور داره اجرا میشه. تغییرات مختلف به این قانون تجارت خورده، ولی آیا شاکله عوض شده؟ نه. پس میخوام بگم که اصلا این مسئله شورای عالی فضای مجازیه. اگر قرار مجلس وارد چه ورود حداقلی صرفا برای تنقیح قوانین، اینو که همین الان که ما تو این گروه هایی که عضو هستیم میبینیم، مشاهده میکنیم، هر روز میگن که آقا این بنده هنوز داریم بحث میکنیم، این بنده اشتباهیه، بنده دیگه. یعنی خب حالا مجلسی که دانش حوزه سیاست گذاری فضای مجازی رو نداره، مرکز پژوهش هایی که من به نظرم تو این جریان این طرح رفوزه شد به خاطر اینکه ما خروجی 6 ماه پیش مرکز پژوهش ها رو دیدیم، خروجی الانش هم داریم میبینیم، هی داره تغییرات انجام میده، پس اقناع کارشناسی نداره. این کار باید صرفاً توسط یک مجموعه چابک در حوزه سیاست‌گذاری رخ بده و ما هم در شورای عالی فضای مجازی و به تبع تو مرکز ملی ما باید تحول جدی رخ بدیم. مرکز ملی فضای مجازی باید متصدی بخشی داشته باشه به عنوان متصدی پالایش و تنقیح قوانین. متاسفانه الان یه پژوهشگاهی زدیم، یه تشکیلاتی درست کردیم توی مرکز ملی که اصلا وظایف این مجموعه نیست. اصلا کار پژوهشی مگه وظیفه مرکز ملی؟ این همه ما دستگاه پژوهشی داریم، این همه پوشه پژوهشی داره در دانشگاه ها در جاهای مختلف تزریق میشه، چه لزومی داره؟ ببینید کنی، اینا همه اشکالات سیاست گذاری ما. دقیقا معلومه که حضرت آقا سال 90 بر اساس چه تمرکز بخشی بر سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی، اینا دستورات حضرت آقا 10 سال گذشته است. سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری و صیانت از مشکلات. ببینید کنید، خیلی آقا یک خط و نیم، 2 خط حدودا در مورد مزایای فضای مجازی صحبت کردن، نیم پاراگراف در مورد این خط در مورد صیانت، که اینا همه رو با دقت، ولی هیچکی رعایت نکرده. 10 سال گذشته، توی 10 سال گذشته ما از مرکز ملی فضای مجازی هیچ تأثیری در جامعه مشاهده نکردیم. این یه تحول بینا کنید، در این حالی که مجلس باید چیز کنه، مرکز ملی باید اصلاح بشه و در این حال چابک بشه. یعنی دولت جدید، من هفته گذشته یادداشتی نوشتم چند توصیه به جناب آقای رئیسی، بند آخرش به این نکته تمرکز داشتم که ما باید شورای عالی فضای مجازی محور اصلی توسعه و جریان مدیریت فناوری اطلاعات فضای سایبری کشور قرار بگیره. اگر قرار نگیره همین اتفاق میفته، یعنی نماینده مجلس ما بر نمیتابه قانونو، هنوز که هنوزه داره توییت میکنه، میترسه این قانونه بیاد دیگه نتونه توییت کنه. میخوام بگم اینا همه چالشاییه که با حضور یک مجموعه فراقوه‌ای که چابکه، کار کارشناسی متمرکز داره میکنه، مثل مرکز پژوهشان نیست که یه مجموعه‌ای داشته باشه به نام رسانه و فضای مجازی. من هنوزه به اینا کنیم، ما یه مشکلی 10 سال پیش داشتیم، آقایون رسانه و فضای مجازی رو هم جدا نمیکردن، بعضی همچنان مثل که همین تفکر رو دارن. فضای رسانه ذیل فضای مجازی، فضای مجازی محیط زیسته، یک عالم نوپدیده، یک جای جدیدی برای زندگی. خب اینو وقتی ما درک نکردیم تو مرکز پژوهش ها، تو جای دیگه پژوهشی کشور، خب این توانایی و صلاحیت این کارم نداره و این نشون داد. مرکز ملی خیلی پرقدرت باید در دوره جدید به نظر من آقای رئیسی وارد بشه و با حضور همه جریانات کارشناسی کشور برای دستیابی به منافع حداکثری در فضای سایبر یه همت اساسی بکنه. مجلس و سایر قوا، قوه قضایی خود دولت باید بیان و حمایت جدی کنن.
بسیار خب، خیلی ممنون. اگر اجازه بدید یک آیتم میشنویم و مجدد برمیگردیم و بحث رو دنبال میکنیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب خانم دکتر عزت‌زاده میگن من کاملا مخالفم با صحبت‌های شما. ببینید مخالفتشون چیه؟
عرض کنم محضر شما، مخالفت من از این حوزه است که ما با کلن تو حوزه فضای مجازی حالا با بگیر و ببند و ببندیم و حاکمیت بیاد دعیم کنه و حاکمیت دوند فضای مجازی ببند و مرکز ملی فضایی ببند، کاملا نمیتونیم، اصلا امکان نداره همچی چیزی. ما با مردم طرفیم، نه در کشور ما با 70 میلیون ایرانی، در سه دنیا.
بله.
و مردم هم سلیقه مردم، نیازمندی های مردم و جامعه چیزی نیست که ما بتونیم براش زائقش رو مدیریت کنیم. اگر قرار بود این اقدام رو انجام میدادیم، در بدو ورود باید حواسمون رو جمع میکردیم داره چه اتفاقی میفته، رسانه های اجتماعی، فضای شبکه های اجتماعی چی هن، چه کار کردی دارن. عمدتا ما در جامعه با تأخر فرهنگی مواجهیم. تکنولوژی میاد، مردم استفاده میکنن، رو گوشی های تلفن همراه اینا پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی نشسته و بعد ما حالا تبعاتش که اتفاق میفته، با تبعاتش هم مخالف نیستیم، تبعات داره 100% هم داره. حالا ما به یاد این میفتیم که حالا با بگیر و ببند حلش کنیم، اصلا جواب نمیده. یعنی در اصل ما مقابل جامعه میستیم، این روش شکست خواهد خورد. کما این که ما با فیلترینگ تلگرام شکست خوردیم، کما این که با فیلترینگ حالا زمان خودش ماهواره شکست خوردیم، این جوابگو نیست. اعتقاد من به عنوان یه فردی که تحقیق و پژوهشش در این زمینه است، اگر قرار باشه که موفق بشیم و یه راه صحیحی رو انتخاب کنیم که مردم هم هوشیار، آگاه و مسلط به این که در این فضا چه اتفاقی داره میفته باشن، ما باید اول جامعه رو، تلنگر ذهنی جامعه رو ببریم بالا، زائق سازی کنیم. مگه میخوام از بچم امروز صبح این عروسک رو بگیرم بگم خطر داره، این بمب ساعتیه، جایگزین خوب باید دستش بدم. وقتی هنوز
ببخشید شما حاضر نیستید عروسکی که بمب ساعتی توشه یک لحظه هم در اختیار بچه‌تون باشه.
100%
من مخالف حرف شما، یعنی من این حرفا رو نزدم که بگیر و ببند، شما حتی به زورم حاضرید بگیرید، اینو من بگم دیگه، قبول دارید دیگه؟
نه آقای دکتر،
ببین من معتقد به بگیر ببند نیستم.
من در مورد بچه‌م شاید شما ولی جامعه یه بچه کوچیک نیست که من بخوام از به زور دستش بگیرم. در مورد جامعه جواب نخواهم داد.
توی ترامپ وقتی داشت توییت میزد تو توییتر اخطار بهش داد، چون داشت جامعه آمریکا رو چند پاره میکرد.
بله.
و اومد برخورد فیزیکی کرد، فیزیکی سایبری کرد. بله. به این راحتی. ببینید که من به شدت موافقم که ما باید اقناع انجام بدیم، ما باید رو حوزه شناخت مردم کار کنیم، چون مردمن که میان تو صحنه، به خاطر اینکه مردم باید قسط رو برقرار کنن، مردم باید هماهنگ با هم، همون کاری که حضرت امام کرد، ما اینو معتقدیم. اما اینم یادمون باشه که ما باید رها نکنیم جامعه رو. جامعه رو رها کردیم الان.
نه اشتباهه، رها کردن اشتباهه.
فکر میکنه که توی حوزه تلگرام، تو حوزه اینستاگرام خیلی محیط شخصی و راحتیه. ما عملا ما پذیرش فرهنگی پیدا کردیم و عملا داریم به ضد فرهنگی کشور.
آیوتو ببینید، ما نگاه صفر و یکی رو باید برداریم. ما یا هیچی رها کردیم، صرف ول کردیم، یا اینکه الان یک میخوایم 100% ببندیم و
این
جواب نخواهد داد.
حالا بذارید نظر بقیه هم ایشون از شله نظر شما
چیه. ما با بگیر و ببند اینستاگرام در مواجهه با کاربر ایرانی مواجهیم، یعنی کاربر ایرانی بنده خدا یه عکس از حاج قاسم سلیمانی قهرمان ملی میذاره، میگیرن و میبندن، دستش هم به هیچ جا بند نیست. یعنی واقعا این تحقیری که داره کاربر ایرانی میشه تو سطح خود از سطح کلانش، این خیلی معنا داره و ما خیلی داریم بهش بی‌توجه. این یک. دو، این که من حالا زائقه سازی اینا سر جاش، اما یه سوال میکنم، تلگرام تو ایران فراگیر شد درسته؟ نمونه‌ای داریم از کشور، یعنی میخوام بگم نمونه های متعددی داریم که تلگرام فراگیر شده باشه توی کشوری انحصارگونه باشه؟ شز و ندرش ها یکی دو کشور باشن، اونم کشورهای مهمی نیستن. خب چرا تلگرام تو ایران فراگیر شد؟ چه ذائقه سازی در مخاطب ایرانی رخ داد؟
خب این سوال مقدماتی‌تر داریم، کی این کار انجام
همین میخوام اینو بگم، اصلا قصه وفاق، من تحلیلم اینه، قصه وفاق و اجماع نخبگانی در سطح سیاسی نسبت به یک پلتفرمه. ما یه روز وفاق پیدا کردیم، تلگرام بشه پلتفرم اصلی ایران، چیکار کردیم؟ خیلی روشن من الان میگم، ویچت رو مسدود کردیم، فیلتر کردیم. ویچت چینی رو دارم عرض میکنم که امروز شرف داره به پلتفرمی که الان ملت ما هست. دو، یه سریا رو سرعتش آوردیم پایین، واتساپ رو ما سرعتش آوردیم پایین، اینا که دارم میگم مربوط به سال 90-91 که دارم عرض میکنم، وایبر رو سرعتش آوردیم، یعنی همین بحث کندسازی و محدودسازی که داره میشه. خیلی راحت همه مردم رفتن توی تلگرام، تلگرامی که سی دی اناش تو ایران حتی اومد، یعنی میخوام بگم از حیث اشراف و اقتدارهایی که میادی تا این حد ما رفتیم جلو. خب پس ما یه نمونه موفق از مهاجرت و هدایت افکار عمومی به صورت خیلی خوشگل در تاریخ این کشور داشتیم، کما اینکه توی حوزه‌های دیگه مثل مسیریابی، توی اگریگیتوری، توی حمل و نقل آنلاین و و و این تجربه موفقو داریم. خب یه روزی تصمیم گرفتیم به واسطه اتفاقاتی که تو تلگرام افتاد که الان فرصت نیست دیگه بازش بکنیم، ما تصمیم گرفتیم از تلگرام فاصله بگیریم و این پروژه رو در واقع مسکوت بکنیم و متوقفش بکنیم. خب اگر با همون وفاقی که در مورد تلگرام در سال 91-92 تصمیم سازی شد، در سال 96 و اوایل 97 که دیگه ما رسما فیلترینگ تلگرام رو فروردین اردیبهشت 97 داشتیم در این کشور اتفاق افتاده بود، من تقریبا نمیخوام بگم به یقین اما به ظن معتبر، یعنی با 70-80% میگفتم امروز پلتفرم بومی خارجی پیام رسانی رو ما تو ایران داشتیم. چه اتفاقی افتاد؟ دعوای بچگانه حکمرانان، خیلی حرفم تنده، نخبگان سیاسی نسبت به اینکه در واقع اشراف و مدیریت و کنترل این پلتفرم بومی دست کی باشد، این اتفاق در واقع و عدم وفاقی که اینجا افتاد، عملا ضمن اینکه پلتفرم‌های بومی ما رو قربانی بازی‌های در واقع پشت صحنه کرد، امروز ما مواجهیم با اتفاق بد کوچ و مهاجرت کاربران و به سمت پلتفرم‌هایی که دیگه 100% این عرض دفعه قبلا بود 100% کاملا آمریکایی، که اصلا هیچ، یعنی خیلی من امکان مذاکره رو کم می‌بینم باهاشون. این خیلی واقعا درس آموزه. من به نظرم میرسه خیلی دیر شده اینی که دارم میگم، اما اگه یه بار دیگه این وفاق رخ بده با همه اون تدابیر اقنایی، یعنی همه اونا رو من قبول دارم، با همه اون اصل تدریجی که باید رخ بده، ضربتی عمل نکردن، با مشوقهایی که گذاشته باید گذاشته بشه، من به نظرم هنوز این امکان فراهمه برای ما که بتونیم یه پلتفرم بومی قدرتمند با ارزش افزوده‌ای که اتفاقا پلتفرم خارجی ارائه نمی‌کنن، با امکانات و سرویس هایی که عملا اونها فراهم نمی کنن، باز میشه در مورد این فکر کرد، اما خب لازمش اون وفاق و اجماع. یه کوچولو فقط یه عرضی بکنم، ناظر به صحبت های دکتر کیان خواهد بودم، آقا شأن مجلس خیلی نیرد پایین، مجلس نهاد ذاتی قانونگذاری و بلکه بشه گفت تصمیم سازی رسمی تو کشوره.
بله،
اساره مله، همه اینا رو حالا شعارا رو من نمیخوام بدم، چیزی که در مورد مجلس در فرهنگ حقوقی ما مطرحه اینه که ضمانت اجرای مصوباتش بسیار جدی است، همون چیزی که ما در شورای عالی و مرکز ملی فضا مجازی مطلقا نداریم، یعنی مطلقا ضمانت اجرا نداریم، یعنی فقط مصوبات تلمبار شده ای داریم که اجرا نمیشه، اما مصوبه مجلس شوخی نداره. علت این ترکش های رسانه یا این هیمنه رسانه که پیش اومده دقیقاً همینه، یعنی مجلس اگه تو امری ورود بکنه حتما منشأ اثر تو اون کشور خواهد، تو کشور ما مخصوصا خواهد بود. ببینید
البته این اشکالات ایجاد میکنه، ببینم کنید آیا الان مجلس میتونه یک طرحی رو بنویسه در مورد انتصاب رؤسای دانشگاه ها؟
مجلس
نمیتونه، شورای نگهبان رد میکنه، میگه این وظایف شورای عالی انقلاب،
آیا تو تدوینش رو میتونه بده به فاز مجلس؟
نه نه، من میخوام یه چیز دیگه بگم،
یعنی رد میشه،
حالا ممکنه یه استثنایی به طور خاص وظیفه اینا کنی، اولا ما نباید قانون گذاری و جایگزین سیاست گذاری بدونیم، این حرف اشتباهیه. نگاه
کنید آقا میفرمایند
سیاست گذاری سر جاش،
حضرت آقا وقتی میفرمایند که سال 90 به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شده،
یعنی ضمانت اجرا،
یعنی ضمانت اجرایی مجلس،
برنامه قبلی هم مطرح شد بحث بین شورای عالی فضای مجلس بالاخره یه عده طرف خود این یه موضوع بحثه، یه عده طرفدار ورود مجلسن، یه عده طرفدار شورای عالی مجلسی،
لاین
اصلا یه نکته، این یه آسیب شناسی اینجا مطرح میشه که آچه خب شورای عالی مصوبه اجرایی نشده در حالی که مقام معظم رهبری معتقد بود اجرایی بشود. خب حالا به نظرم الان می‌خوایم وارد این بحث بشیم از موضوع دور میشیم، من چون دوستم از آیتور انتظار